رکعت هست که 8 رکعتش نافله شبه که باید به صورت 2 رکعت 2 رکعت خوانده بشه، 2 رکعتش نماز شفع هست و 1 رکعت نماز وتر هست. ان شاء الله که ما رو هم از دعای خیرشون فراموش نکنه. الله
الله. بعضی از خانم ها ناخن میکارن و میگوین از مرجع تقلید اجازه گرفتیم و گفتن میتوانید وضوع جبیره بگیرید. آیا این گفته درست است؟ چون در احکام شرعی گفته شده اگر مانع بر سر راه وضوع باشد در این صورت وضوع باطل است. این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله سبحانی هستند و معظم الله در پاسخ این گونه فرمودند:
اگر ناخن موقع غسل موقع وضوع قابل کندن اشکالی ندارد، اما قابل کندن نباشد وضوع و غسل این آدم باطل است و کار حرامه. الله
الله. آیا در سجده و رکوع از روی عمد مجازیم به پشت سر نگاه کنیم؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیدی زنجانی:
نگاه کردن در نماز بدون این که سر رو از قبله منحرف بکنه به جاهای دیگه نماز رو باطل نمی کنه. البته خب مستحب انسان موقعی که نماز داره می خونه با خضوع و خشوع باشه، حواسش پرت نباشه. از جمله مستحبه که مثلا کسی که در حال رکوع هست این فرد به قسمت جاهایی که پاش قرار داره نگاه بکنه، نه اینکه بیاد به پشت سرش نگاه بکنه یا به جاهای دیگه نگاه کنه. الله
الله. یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای درباره خمس این سوالو مطرح کرده: من یک وسیله نقلیه خریدم برای استفاده شخصی از آن، ولی گاهی هم پیش میاد که با اون کار میکنم، آیا خمس این وسیله رو باید بپردازم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را توضیح می‌دهند:
اگر عرفاً وسیله کار محسوب نمی‌شه اصلاً، یعنی وسیله گرفتید برای استفاده شخصی و استفاده می‌کردید تا سر سال خمسی هم استفاده شخصی کردید، بعد از اون شروع کردید هر از گاهی برای کار هم از این استفاده کنید، در این صورت خمسی واجب نیست برای این وسیله. اما اگر این وسیله را از اول که تهیه کردید برای هر دو منظور تهیه کردید، هم برای سوار شدن هم برای مثلا بار بردن یا مسافر کشی کردن، اگر وسیله سواری شخصی باشه و اینو برای هم مسافر کشی هم برای وسیله شخصی خریده باشید، مثلا 50% برای سوار شدن 50% برای کار، در این صورت 50% مشمول خمسه. اما اگر فرض کنید یه نفر وانت میگیره، میگه اینو من میخوام برای سوار شدن وسیله شخصی، وانت وسیله کاره و برای وسیله شخصی محسوب نمیشه، اگر چنین وسیله گرفت که عرفاً برای وسیله کار هست، خمسش واجبه و باید بپردازید.
3 میلیون دادن کسی باش کار میکنه، بعد ماهانه شرط بند هم نکردم، ماهانه 750 تومن بهم میده، خواستم ببینم یه مشکل داره یا نه. مقلد آقای خامنه ای است.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
به این کیفیتی که شما دارید میگید، بین شما و ایشون هیچ قرارداد شرعی منعقد نشده و گرفتن سود طبق قرارداد شرعی که نباشه حرامه. برای صحیح شدن این سود باید تحت یکی از عقود شرعی قرار ببندید، مثل مضاربه، یا شریکشون بشید، یا وکیل کنید ایشون رو از طرف شما بره وکالتی معاملات انجام بده، یا خرید و فروش کنید، که هر یک از این 4 معامله و یکی از این 4 تا عقود شرعی احکام مخصوص خودشو داره. مثلا اگر مضاربه باشه باید فقط در خرید و فروش باشه، شما پولو به ایشون میدید، فقط تجارت و خرید و فروش انجام میده، قرار میگذارید هر مقدار سودی حاصل شد، چه مقدار از سود، چند درصد از سود، نه چند درصد از اصل سرمایه، چند درصد از این سود مال شما باشه و چند درصدش مال ایشون باشه، و مثلا میتونید شرط کنید که اگر اصل پول از بین رفت، این کسی که داره با پول شما معامله انجام میده و مضاربه انجام میده از جیب خودش جبران کنه، این میشه مضاربه. یا شراکت، در شراکت و وکالت شما با پولای ایشون با همدیگه شریک میشید و پول رو دست ایشون میدید، ایشون رو وکیل میکنید که برای شما خرید و فروش انجام بده و سود خرید و فروش رو به شما بده، شما هم حق الوکاله به ایشون بدید. میتونید حق الوکاله ایشون رو درصدی از اون سود حاصله قرار بدید. یا نه، معامله معامله خرید و فروش باشه، مثلا مبلغ رو به ایشون میدید، میگید برو برا من فلان شیء رو بخر، وقتی برای شما خرید اون شیء رو به صورت نسیه به ایشون گرونتر میفروشید و سودی رو این خرید و فروش از ایشون میگیرید. اینا معاملات شرعیه که میتونید انجام بدید. هر یک از این معاملات شرعی که انجام شد باید طبق ضابطه شرعی که توضیح دادم عمل بشه تا سود حلال باشه. و الا اگر بگید ماهی مثلا 750 تومان ثابت به من بده، کاری ندارم که زیادتر شده کمتر شده، این جایز نیست. الله الله زمزم
احکام. شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنم. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
یک جلوه از ذات احد با لطف الله الصمد پیچید در جان صنم تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا جلوه صبح سفید آمد به رویایش دمید، شد شام کفرش روز عید، از عرصه آمد روز پید، آن روح مرده جان گرفت، آینه ایمان گرفت، از کفر و بت‌ها شد رها، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، عشق آمد و سوزی دگر در جان او شد شعله ور، اوهام او را زد شرر، شد عشق پیرش جلوه‌گر.
درود بر شما همراهان گرامی رادیو معارف، شنونده برنامه زمزم احکام بودید که پاسخ گفت به سوالات شرعی شما عزیزان. ساعت 12:38:35 هست، یک شنبه 12 خرداد 1401، 12 ذی‌قعده، و از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. در ادامه برنامه رادیو معارف در خدمتتون هستیم تا لحظاتی دیگر با برنامه تا آسمان که ویژه اذان ظهر از رادیو معارف هست. انشاءالله با این برنامه به استقبال اذان ظهر میریم در ساعت 13:06. ملتمس دعای خیرتون هستیم. انشاءالله بعد از برنامه تا آسمان باز هم در ادامه در خدمتتون خواهیم بود. امیدوارم که ما را همراهی بفرمایید. ملتمس دعای خیرتون هستیم. تا آسمان رو میشنویم.
صدایی مرا به سوگت فرا می خواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق می گیرند و دست هایم دو بال می شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار إلهي سيدي ربي أغثني أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني
إلهي سيدي ربي
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای رحمان و رحیم، خدایی که آفتاب مهر و عنایتش بر سر بنده‌هاش گسترده است، و سلام و درود بر پیامبر اکرم و خاندان پاکش.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مؤمنان خداجو سلام. در این لحظه های معنوی با برنامه تا آسمان از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شماییم. وقت اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 13:06 است.
یا حبیب، یا حبیب، يا حبيب من لا حبيب،
رستم ز حصار مرحمت کن یا حق،
رستم ز حصار مرحمت کن یا حق،
احساس قرار مرحمت کن یا حق،
احساس قرار مرحمت کن یا حق،
دردیم کمی مژده مرهم بفرست،
دردیم کمی مژده مرهم بفرست،
زردی
زردی
بهار مرحمت کن یا حق،
بهار مرحمت کن یا
حق. اگر رفتی در خانه من اشتباه کردم و نفهمیدم، عفوت میکنم. خدای به مهربانی ها همه را میبخشد.
باز از یاد تو در سوز و گداز آمده ام، به گدایی به سر کوی تو باز آمده ام، باز از یاد تو در سوز و گداز آمده ام، گدایی به سر کوی تو باز آمده ام، باز از یاد تو در سوز و گداز آمده ام، به گدایی به سر کوی تو باز آمده ام.
به یاد داشتن خداوند تبارک و تعالی آثار، خیرات و برکات بسیاری داره. به بزرگی یاد کردن خدا انسان رو به یاد عظمت و جبروت اون یگانه میندازه و از لغزش ها و سرکشی از اوامر الهی باز میداره. از این رو هر انسان مؤمنی باید به فراخور حالش و به نسبت اراده و معرفتش ذکری از اذکار رو برای خودش انتخاب کنه. البته منظور از ذکر گفتن دست کشیدن از امور زندگی و رو به قبله نشستن و فقط اذکاری رو بر زبان جاری کردن نیست، بلکه در هر حال انسان میتونه از یاد خدا غافل نباشه. چنان که در قرآن کریم اومده، بگو همانا نماز من و عبادت و حج و قربانی من و زندگی و مرگ من از آن خدا پروردگار جهانیان است. در محضر خدا
موسیقی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى سر سفره قرآن آیه به آیه تلاوت میشه. من هم تفسیری دارم قطره‌ای ساده فشرده. از اول قرآن شروع کردیم، جزء 16 هستیم، سوره طه و آیه 72 رو بشنوید.
قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا.
موسى عصاش و انداخ اجده ها شد، فرعون رو دعوت به خداپرستی کرد، فرعون گفت این سحره، ساحرا رو دعوت کرد با سحر و جادو آبرو موسی رو بریزن، ساحرا معجزه موسی رو دیدن ایمان آوردن، فرعون اینا رو تهدید که میکشم شما رو. این مال آیات قبل. ای آیه میگه چه؟ قالو ساحرهایی که ایمان آورده بودن گفتن لن نؤثرک علی ما جاءنا، هرگز تو رو بر کسی که ما رو آفریده و بر اون معجزاتی که آورده ما ترجیح نخواهیم داد. ما رو همونو پیدا کردیم، ما دیگه تو رو بر کسی دیگه ترجیح نمیدیم. لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ما تو رو دیگه بر پیغمبر ترجیح نمیدیم، حق با موساست. والذی فطرنا، ما تو رو ترجیح نمیدیم بر اون خدایی که ما رو آفرید. فقضه، فقضه این قضاوت کن، دستور بده ما رو بکشن. فقضه ما انت قاض، هر چیزی که میتونی دستور بده دستور بده، یعنی آخرین طراحی خودتون رو انجام بدید، آخرین تیری که در کمون دارید پرتاب کنید. انما تقضی، تو فقط قضاوت منه حاضر حیات دنیا، تو زورت میشه از دنیا که نیست، دنیا هم که چیزی نیست. فرعون تو کسی نیستی. خب نکاتی که تو این آیه هست که اول این که یه ذره ذره رو شمون، اول گفتن لن اثره که ما راه اونو پیدا کردیم، وقتی گفتن راه رو پیدا کردیم لحظه به لحظه روششون بیشتر شد، گفتن فطرنا، خدا ما رو آفرید. خب این که ایمان به خدا آوردن این گام اوله. بعد گفتن آمنا به ربنا، ایمان داریم مو. بعدم گفتن که والله خیر و ابقا که در آیه بعده، یعنی اول گفتن تو کسی نیستی، حالا انسان چه وجودی است؟ ساحرها قبل از اونی که معجزه موسی رو ببینن گفتن اگر برنده شدیم با سحر و جادو آبرو موسی رو رختیم، مثلا یه چیزی هم به ما میدی؟ آیش اینه ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، اگر اشتباه نخونده باشم، اگر ما غالب شدیم مزدی هم به ما میدی؟ قال نعم، گفت بله مزدتو میدم. انکم لمن المقربین، اصلا شما کارت سبز میدم صاف بیاد تو کاخ، شما جز مقربین درگاه من میشید. یعنی صبح مثلا، حال فرض کن این ساعتاشو من تخمینی میگم برای که بفهمونم یا به ذهن خودم نزدیک بشه، ساعت 8 به فرعون میگن اجازه میدی ما آبرو موسی رو بزنیم یه سکه به ما میدی؟ گفت بله. یعنی ساعت 8 چشمشو به سکه بود. ساعت 9 که ایمان آوردن فرعون گفت تیکه تیکتون میکنم، دست راست پا چپ دست چپ پا راست، گفتن فقط قضاوت کن ما رو بکشن. تو کسی نیستی، انما تقضی حاضر حیات دن، تو این دنیا بیشتر از اون نداری، دنیا هم چه چیزی نیست. انسان کیست؟ آقایونی که میخوان راجع به جوهر انسان فکر کنن، اگر از من پرسن آقای قرائتی انسان کیست، میگم انسان موجودیست که ساعت 8 یه سکه پلوش بزرگه، ساعت 9 کره زمین پلوش کوچیکه. وقتی فرعون اینا رو تهدید میکنه میگن هر چی میخوای تهدید کن، دستور اعدام رو بده، تو فقط رئیس دنیای دنیا هم چیزی نیست. انسان موجودی است که ساعت 8 یه سکه پلوش مهمه، ساعت 9 کره زمین پلوش مهم نیست. انسان ای رقمیه. خب اینا هم به خدا ایمان آوردن گفتن فطرنا، هم به نبوت ایمان آوردن گفتن جاءنا من البینات، هم به معاد که گفتن هذه الحیات الدنیا، تو زور همین دنیا سنج، یعنی ما آخرت هم داریم. یعنی در یک ساعت ایمان به توحید، ایمان به نبوت، ایمان به معاد. خب در مقابل تکبر باید قاطعانه صحبت کرد. در جمله اول فرعون سه تا ل داشت، لا قطعن، لا یعنی قطعن، لا قطعن، لا اسلبن، لا تعلمن اینا اشد عذابا، لا قطعن، لا اسلبن، لا تعلمن، یعنی لام مفتوح هم یعنی قطعن. ان انسان لا فی خص، ان انسان لا یتقائی لا یعنی حتما لا اقتعن لا اسلبن لا تعلمون یعنی قطعا 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 فرعون که به خاطر تکبر ای تو غرور میگه قطعا قطعا اینا گفتن لن لن هم اینه قطعا نگفتن لا ناصرک گفتن لن ناصرک هرگز ما تو رو ترجیح نمیدیم برای که انتخاب کردی راه هم نکشف کردیم هر کاری میخوای بکن چون در مقابل لا 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 اینا گفتن لن یعنی باید تکبر را با تکبر از کنم که کوبی خب آیه 72 تمام
یا من لا اله الا هو
لا اله الا الله
هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة
یک شنبه ماه ذی‌قعده نماز بسیار فوق‌العاده‌ای که بعضی از اهل سلوک شاگردی که میپذیرفتن شرطش این بود که نماز یک شنبه ماه ذی‌قعده رو بخونن تا گناهاشون آمرزیده بشه واقعا این نماز به این کیفیت شاید بی نظیر باشه در مفاتیح اولین عمل از اعمال ماه ذی‌قعده انشالله عزیزان مراجعه میکنید روز یک شنبه یک غسل وضو هم میگیرید دو تا دو رکعت هر رکعت یک هم سه تا قل هو الله تو مفاتیح نوشته معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس در هر رکعت بعد از سلام نمازم 70 مرتبه استغفر الله ربی و اتوب الیه لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم یه دعای خطی داره کل نماز شاید 10 دقیقه وقت نبره ولی خاصیتش خدا میداند خدا میداند کسی نماز رو در یک هفته هم بخونه کافیه روز یک شنبه روز باشه فرمود کسی نماز رو در یک شنبه ذی‌قعده بخونه بهش خطاب میرسه استعنف العمل عملتو از سر بگی خدا گناهاتو آمرزید آمرزش گناهان رو در پی داره خدا خصمای او رو روز قیامت راضی خواهد کرد خیلی عجیبه کم چیزی داریم که توش این جمله باشه که خصمای شما را خدا راضی میکنه طلبکارات خدا راضی میکنه همه ما مدیون حق الناسیم هر چقدر البته میتونیم باید ادا کنیم اونایی که توان نداریم یا یادمون رفته خدا جبران میکنه خاصیت دیگه این نماز کسی که نماز یک شنبه ماه ذی‌قعده را بخواند با ایمان خیلی مهمه همین یکی کافیه با ایمان از دنیا میرود ما در روایت داریم در آخر الزمان ریزش ها خیلی زیاده شب ایمان داره صبح نداره صبح ایمان داره شب نداره غربال میشن اگر کسی با ولایت و ایمان از دنیا برود تو روایت داریم ملائکه تعجب میکنن شما میدونید صدها کانال با اعتقادات مردم دارن مبارزه میکنن که مردم از اهل بیت از دین جدا بکنن اگر تو این دور زمانه کسی با ایمان از دنیا بره ملائکه تعجب میکنن این نماز باعث میشه انسان با ایمان از دنیا بره عاقبت به خیر بشه قبرش نورانی و وسیع خواهد شد عالم برزخش خیلی زیباست این نماز وسعت رزق همه مینالیم آقا برکت نداره رزقمون تنگه وسعت رزق میاره خاصیت دیگه این نماز خدا پدر مادر رو از او راضی میکنه و بچه‌ها و ذریه او رو میبخشه خاصیت دیگه این نماز که پیغمبر ما فرمود کسی یک شنبه ماه ذی‌قعده نماز رو بخونه ملک الموت با او مدارا میکنه به آسانی جان او رو میگیره واقعا این نماز به این کیفیت شاید بی نظیر باشه
دوستان عزیز و همراهان ارجمند همچنان با برنامه تا آسمان از رادیو معارف در خدمتتون هستیم.
یار یار
آسمانیان.
زندگی پنجره‌ایست، زندگی پنجره‌ایست، زندگی پنجره‌ایست، رو به آفاق بلند باز کن پنجره را مثل یک آینه از عطر خدا روشن شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد امین دهقان هستم از همرزمان شهید بزرگوار مرتضی عطایی با نام جهادی ابو علی. یه ویژگی که میتونیم برای شهید عطایی در نظر بگیریم، شاید در کمتر کسی میتونستیم این رو ببینیم، در واقع شوخ طبعیه این بزرگوار بود. به دلیل کار کردنش با بسیج، کار کردنش با اقشار مختلف، می‌دیدیم که خیلی سریع با بچه‌ها ارتباط برقرار بکنه. یعنی هر کس یک روز با ابو علی بود، انگار که مثلا چندین ماه این بزرگوار رو می‌شناخت و اون ارتباط اینقدر در واقع صمیمی بود. خطاب دادنش و خطاب کردنش با دلاور خستگی رو از تن و جان خیلی ها در می آورد. و یک جایی یادم هست که این شهید بزرگوار دستش حالا بر اثر اصابت ترکش و تیر مجروح شده بود، باند پیچی کرده بود، با همین دست در واقع بسته، یک لباس حالا اصطلاحاً که توی منطقه میپوشن پنجیازده پوشیده بود و توی منطقه حالا به سنگرها سرکشی میکرد، حالا احتیاجی کسی داشت احتیاجش رو برطرف میکرد. میدونم تا ابو علی حضور پیدا میکرد حملات خمپاری گروه های تکفیری خیلی زیاد میشد. خدا رحمت کنه شهید رضا سنجرانی برگشت به ابو علی گفتش که حالا به همون لحجه مشهدی شیرین خودش که ابو علی اگه میشه تو با این لباسی فرار نیا اینجا. بنده خدا تعجب کرد، گفت چرا؟ گفت آقا تو این لباسو که پوشیدی، دستم که بستی و تو سینت گرفتی، اینا هم دارن با دوربین نگاه میکنن، اینا رو فهم کنه یه فرمانده لشکری، یه فرمانده سپاهی، یه کسی هم مقام خیلی عالی رو به در واقع اومده اینجا و تو پا میذاری اینجا، کل خط و اینا میگیرن زیر در واقع آتیش خمپاره و امثال هم. و دیگه ابو علی دیگه از فردا اون لباس پنجازده رو دیگه نپوشید، یه لباس ساده مثل سایر رزمنده ها پوشید و اگر بین رزمنده ها میرفت کسی خیلی متوجه نمیشه که مثلا این در واقع مرتضی عطایی فرمانده محوری هستش که در واقع کار مدیریتی اونجا رو توی کار به عهده داره. شهید عطایی در یک متنی که عنوان وصیت‌نامه ایشون منتشر شده این جمله رو میگه، میفرماد که برای فرج امام زمان بسیار دعا کنید که فرج ما در فرج آقا و مولای ما در واقع صاحب زمان می باشد. سال 90 یک وصیت‌نامه رو ایشون می نویسه. جالب بدونید خودش می گفت که به دفعات و کرات خیلی زیاد من به کربلا رفتم، حالا با کاروان هایی که بود، و یک جا هم می گفتش که عنوان کار در واقع تأسیساتی با عتبات عالیات 45 روز در واقع مجاور حرم سید شهدا بودن و برای کار تأسیساتی به کربلا رفته بودن. و اینجا در این وصیت نامش این رو میاره که این جان مرتضی عطایی ثواب زیارت امام حسین و دو رکعت نماز تحت قبه سید شهدا در تاریخ 17/6/90 مصادف با 9 شوال 1432 را که به جا آوردم برسد به کسانی که در تشییع جنازه هم شرکت کردند، غسلم داده، کفنم کرده و به خاک سپرده و در مراسم تعزیه هم شرکت می نمایند، هدیه نموده. و امیدوارم خداوند متعال اربابم ابا عبدالله الحسین را شفیع و دستگیرمان در یوم الحسد قرار دهد ان شاء الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
همراهان ارجمند، در این لحظات ملکوتی گوش جان می سپاریم به تلاوت آیه 35.